ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه شنبه 18 ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 7 ماه می سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین المللی دعوت کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در اجلاس جهانی که قرار است در کازان مرکز تاتارستان برگزار شود اشتراک نماید. هرچند اجندا و تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس واضح نشده، اما کازان روز پنجشنبه همین هفته و همچنان در نهم ماه جون میزبان اجلاس روابط بین المللی سیاسی و علمی خواهد بود. در ماه سپتامبر سال گذشته کازان میزبان اجلاس به نام فارمت مسکو بود که در آن سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی اشتراک کرده بود. اتاقهای تجارت افغانستان و ترکمنستان و تاجران دو کشور دیروز بیش از 10 قرارداد و 2 تفاهمنامه با همدیگر امضا کردند. یک گردهمایی برای امضای این توافقنامه‌ها در هرات برگزار شد. وزارت تجارت حکومت طالبان نوشت که این توافقات درباره مواد ساختمانی از جمله سیخ گل، رنگ تعمیرات، سنگ مرمر و همچنان مواد خوراکی است. اعلامیه از قول تاجران و صنعتکاران افغان و ترکمن میگوید که یک فرصت خوبی برای گسترش رابطه تجارتی افغانستان و ترکمنستان مهیا شده و جانبین باید از آن استفاده عظمی کنند. وزارت مالی حکومت طالبان از کشف و ضبط 10,000 تن مواد قاچاقی در سال گذشته 1402 هجری شمسی خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در کلیپ صوتی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرد گفت که ریاست گمرکات بیش از 179 هزار تن مواد بیکیفیت ممنوعه غیر محصولی و قاچاقی را ضبط کرده است. وی گفت که این اقلام شامل مواد طبی، زراعتی، دوای یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر و غیره از کشورهای همجوار از راه‌های غیر رسمی به کشور وارد می شود. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان نیز هفته گذشته گفت که 20 تانکر نفت بیکیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. این اداره در گذشته هم از مسترد کردن 10 تانکر نفت که بیکیفیت بود به ایران خبر داده است. در رده‌بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، تیم فوتسال افغانستان در جایگاه 30 در جهان قرار گرفت. افغانستان یک سال پیش در جایگاه 100 قرار داشت. افغانستان با شکست دادن به عراق، قرقیزستان و بحرین در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا به این پیشرفت دست یافت. تیم افغانستان با کویت مساوی کرد و از ایران و تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 28 اپریل در تایلند به پایان رسید، در بین تیم‌های آسیایی مقام پنجم را به خود اختصاص داد و توانست به جام جهانی فوتسال راه یابد. برزیل اولین تیم فوتسال جهان، پرتغال دوم، اسپانیا سوم و ایران چهارم است. والی جدید ایالت بلوچستان پاکستان برای گفتگو با مخالفان مسلح آمادگی نشان داد. شیخ جعفر مندوخیل میگوید اگر بلوچهای ناراضی میخواهند با حکومت گفتگو کنند، حکومت برای گفتگو آماده است. وی روز دوشنبه هنگام ادای سوگند در مقر والی یا گورنر هاوس گفت که برای بهبود امنیت در این ایالت با گفتگو رو میآورد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود که در جامعه‌ای که روند گفتگو مسدود شود، جامعه جبر و ظلم گفته می شود. لذا راه مذاکره برای تقویت امنیت در این ایالت مهم است. ناامنی در بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. گروه های مسلح جدایی طلب نیروهای دولتی و کارمندان چینایی را هدف قرار دادند. آنها تا کنون درباره این اظهارات آقای مندوخیل کدام واکنش نشان ندادند. و اردوی اسرائیل شب گذشته حملات خود را بر شهر رفح در نوار غزه آغاز کرد. این حملات بعد از اجازه کابینه اسرائیل آغاز شد. پیش از آغاز این عملیات گروه فلسطینی حماس اعلان کرد که طرح پیشنهادی قطر و مصر برای آتش بس را می‌پذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در تماس‌های تلفنی با صدر اعظم قطر و رئیس استخبارات مصر پذیرفتن طرح پیشنهادی آنها را اعلام کرد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد می گوید که اعتراضات دهقانان در بدخشان شاید به این مربوط باشد که کشت بدیل در برابر کوکنار با آنها فراهم نشده.
از یک طرف سطح آبای زمینی بسیار پایین آمدن و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
اداره بین المللی مهاجرت میگوید که برگشت پناهجویان افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته. یک پناهجوی برگشته گفت:
بلند خانه کرایی هستیم، مشکلات اقتصادی، خوراک درست نیست، پوشاک نیست، کار نیست، دیگه همو بدبختی، همو بیروزگاری هست.
پلیس بریتانیا ده ها پناهجو به شمول افغان ها را بازداشت کرده و به رواندا میفرستد. یک پناهجوی افغان به رادیو آزادی گفت:
مرز لیو زندانا چه دلتا پناه را ورده ده بل زندان تا درواندا پنوم بندی ورل کیجو چه ده یوستر جبر او ظلم ده.
برخی از مسئولان نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات گزاف میکنند. محدودیت ها و مشکلات اقتصادی تعداد زیاد باشندگان کابل را از رفتن به تفریحگاه ها محروم ساخته. یک باشنده کابل گفت:
طرف شمالی قرغه و جا همه جا می رفتیم به تفریح، مگم فعلا همه جا برای زنان مسدود است.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم UNODC می گوید که اعتراضات اخیر دهقانان در بدخشان نشان می دهد که ممکن آنها برای رفع نیازمندی های اولی خود امکانات لازم نداشته باشند. یک مقام ارشد این اداره ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که افزایش تلاش ها برای ارائه کشت بدیل و کمک با دهقانان شاید یک راه حل باشد. دهقانانی که به کشت کوکنار اتکا داشتند سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های حکومت طالبان در کاهش تولید کوکنار موفق بوده، ولی این تلاش‌ها با مقاومت دهقانان روبرو شده که از وسیله کسب روزی خود محروم می‌شوند و برخی آنها حتی به قیمت جان خود در برابر این پالیسی ایستادگی کرده‌اند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که مناطق کوهستانی بدخشان هفته گذشته شاهد برخوردهای مرگباری بود که در آن به گفته پلیس محلی 2 نفر جان باختند. کوکنار در بدخشان فقط 1 بار در فصل بهار حاصل گیری می شود و برخوردها هنگام رخ داد که واحدهای محو کوکنار در برخی مناطق دوردست این ولایت با از بین بردن مزارع کوکنار رو آوردند. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که روزهای جمعه و شنبه گذشته 1 نفر در ولسوالی درائیم و دیگر در ولسوالی ارگو کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به اعلامیه قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان اشاره می کند که در آن گفته شد که برخی مردم از دهقانان سوء استفاده کرده و آنها را به نزاع و برخورد در ارگو تحریک کردند. مردم منطقه در جریان نشست روز دوشنبه با نمایندگان طالبان که از سوی رسانه‌ها از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، از نحوه عملیات تخریب مزارع کوکنار انتقاد کردند. غلام رسول نماینده معترضان در ولسوالی ارگو در این نشست چنین گفت:
سه بارشان حتی قای تراکتور زدن، هموار کردن کشته های گندم، تراکتور رفت زیر پا کرد و داخل کرد بوده تایران و دور کندنی رفت.
دهقانان از آنچه روش تبعیض آمیز در تخریب مزارع کوکنار خوانده می شود شکایت دارند و ادعا می کنند که مقامات طالبان از تولید غیر قانونی تریاک کسانی که با آنها رابطه خوبی دارند چشم پوشی می کنند. یک باشنده 29 ساله ارگو که نخواسته به دلایل امنیتی نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که واحدهای مبارزه با مواد مخدر در جستجوی محصولات پنهانی کوکنار به خانه ها حمله کردند و درها را شکستند. وی افزود وقت مردم مقاومت می کردند به سمت آنها شلیک می شد. قبل از اینکه کشت کوکنار با یک فرمان رهبری طالبان در سال 2022 منع شود، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان محسوب می شد. بر اساس ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته 95% کاهش یافت، نتیجه‌ای که جامعه جهانی آن را ستایش کرد. اما دهقانان افغان که به کشت کوکنار اتکا داشتند، سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. عبدالله علیزایی از فرا یک ماه پیش و قبل از بارندگی های اخیر به رادیو آزادی گفت که دهقانانی که تریاک کشت می کردند از یک سو از کم آبی و از سوی دیگر از عدم دسترسی به کشت بدیل خسارمند شدند.
اینا بیشتر متضرر شدند به خاطر از اینکه بیشتر اینا تریاک کشت می کردند و در حال حاضر از یک طرف سطح آبای زمینی بسیار پایین آمدند و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
دهقانان به کشت‌های بدیل تشویق شدند، اما هنوز هیچ کشت بدیل از لحاظ مالی نتوانسته که با کوکنار رقابت کند و این امر باعث شده که برخی دهقانان به کاشتن کوکنار در مزارع نسبتاً کوچکتری و دورتر از چشم مسئولان ادامه دهند. طبق گزارش ملل متحد، منع کشت کوکنار سبب شد که قیمت تریاک در یک سال تا ماه مارچ گذشته 124% افزایش یابد و به طور متوسط به 800 تا 1000 دلار فی کیلوگرم برسد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد از اعتراضات اخیر در بدخشان گفت که فرمان محو کشت کوکنار به همه مناطق بدون استثناء گسترش می‌یابد. بدخشان سال گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با محو کوکنار بود که منجر به کشته شدن یک نفر شد و حوادث مشابه در ولایت ننگرهار نیز رخ داد. یکی از مقامات ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که این اعتراضات ممکن است نشان دهد که دهقانان منابع لازم برای حفظ نیازهای اولیه خود را ندارند، بنابراین فرصتهای کشت بدیل ممکن است به این وضعیت کمک کند. حکومت طالبان برای ارائه کشت بدیل و ادامه پالیسی محو کوکنار از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه دسامبر گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دهقانان اکنون کوکنار کشت نمی کنند، اما آینده را نمی توان تضمین کرد چون مردم با مشکلات بسیار روبرو اند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره بین المللی مهاجرت IOM می گوید که برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که بیش از 74,000 مهاجر افغان از 21 تا 27 اپریل از این دو کشور به افغانستان برگشت کردند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM می گوید که از 21 تا 27 ماه اپریل 74,291 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. IOM در تازه ترین گزارش هفتوار خود که روز یکشنبه منتشر کرده، افزوده که 43,176 مهاجر از ایران و 32,115 مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشت کردند. گزارش این سازمان گفته که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته، اما در بخشی از این گزارش آمده است که در این مدت بیش از 24,000 افغان دوباره به این کشورها مهاجرت کردند. IOM مشخص نساخته که چه تعداد این افراد به گونه اجباری و چه تعداد به گونه داوطلبانه برگشت کردند، اما از اواخر 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مهاجرین اخراج شده به افغانستان از مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند. جمعه خان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده و در کابل زندگی میکند میگوید با وجود اینکه هر از گاهی در پاکستان مورد آزار و اذیت پلیس قرار میگرفت، اما در افغانستان نیز با خانواده 6 نفرش با مشکلات زیاد مواجه شده است.
در خانه کرایه هستیم، مشکلات اقتصادی، خوراک درست نیست، پوشاک نیست، کار نیست، دیگه همو بدبختی است، همو بیروزگاری است.
فواد ربانی باشنده شهر کابل که اخیراً از ایران به افغانستان بازگردانده شده بر رادیو آزادی گفت:
اینجا چند مشکلات عمده هست که دامنگیری تمام مردم بیچاره مردم افغانستان هستن، یکی تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر بیچارگی از بیکاری رنگ میبرن، زمینه کار برای هیچ کسی مساعد نیست و هر کسی که به هر کار دست میزنن یک مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن دست به دکانداری و ایوان شغلی که زنن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزهایشان هم گم میشه.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد مشکلات مهاجرین بازگشته پرسیدیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در صفحه ایکس این وزارت نوشته شده که تنها به روزهای شنبه و یک شنبه 913 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که برای کمک به سازمان ملل و برخی سازمان های مرتبط دیگر معرفی شدند. بر اساس گزارش IOM بیشتر عودت کنندگان از ایران دارای اسناد خبر مانند پاسپورت، ویزای ایران، کارت شناسایی و سایر اسناد مهاجرتی هستند، اما بر اساس این گزارش مهاجرین بازگشته از پاکستان افراد دارای مدارک مهاجرتی کمتری هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا، احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته که در جریان یک سال گذشته 1,300,000 اتباعی خارجی از این کشور اخراج شدند. قابل یادآوری است که اداره بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم از مشکلات پناهجویان. پلیس بریتانیا ده ها پناهجو به شمول افغانها را بازداشت کرده به رواندا میفرستد. رسانه های بریتانیا گزارش میدهند که پلیس در چندین شهر به محل سکونت پناهجویان یورش برده. حکومت این کشور میگوید پناهجویان غیر قانونی را به رواندا، جایی که می توانند امکانات زندگی و کار داشته باشند، میفرستد. جزئیات در این گزارش.
حسیب افغان پناهجوی افغان در برتانی است. او از پلان فرستادن پناهجویان به رواندا نگران است. وی میگوید: ما از یک زندان که اینجا پناه آورده ایم به زندان دیگر به نام رواندا انتقال داده می شویم. این یک کار غیر عادلانه است. پلیس برتانیا در چندین شهر این کشور بازداشت پناهجویان غیر قانونی به شمول افغانها را آغاز کرده و می خواهد که آنها را به رواندا بفرستد. رسانه های برتانوی هرچند از ارقام دقیق نگفتند، اما گزارش ها می رساند که تا کنون ده ها پناهجو از شهرهای انگلستان، ویلز، سکاتلند و آیرلند شمالی بازداشت و به توقیف خانه ها برده شدند. پناهجویان از افغانستان، سوریه و سودان بیشتر با خطر انتقال به رواندا روبروند. حسیب افغان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت: ما خبر شدیم که دوستان ما را بازداشت کردند و از آنجا به رواندا میفرستند. در کل به نظر من این در حق همه مهاجران افغانه که به شمول من در مورد درخواستی پناهندگی آنها تصمیم نهایی گرفته نشده یک ظلم و بی‌عدالتی بزرگ است. حسیب افغان از دولت و پارلمان برتانیا میخواهد که درباره تصمیم خود تجدید نظر کند و به گفته وی از این ظلم در حق پناهجویان دست بردارد. بعد از اینکه پارلمان برتانیا دو هفته پیش به تاریخ 22 اپریل لایحه رواندا را تصویب کرد، حکومت این کشور آمادگی برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا را سرعت بخشید. امکانات بازداشت این پناهجویان گسترش داده شد و گزارش ها می رساند که حداقل 2200 توقیف خانه ساخته شده است. همزمان 200 کارمند جدید برای بررسی دوسیه های پناهجویان و 500 نفر دیگری که در بخش انتقال دادن مهاجران تجربه دارند و آموزش دیدند استخدام شدند. اما مدافعان حقوق مهاجران و پناهجویان چندین بار پیشروی وزارت داخله گرد همایی های اعتراضی برگزار کردند. برخی اعضای پارلمان نیز از تصمیم حکومت انتقاد می کنند. از جمله لارد جرمن عضو مجلس اعیان بر رسانه این نیوز گفته که وزارت داخله در فرستادن پناهجویان به رواندا به سخنان و استدلال آنها گوش نمی دهد. وی گفته امکان دارد افغانهای هم با خطر روبرو باشند که در گذشته با نیروهای برتانوی همکاری کردند و به گفته وی این قابل شرم است که به رواندا فرستاده شوند. اما صدر اعظم ریشی سوناک گفته که حکومت وی به فرستادن پناهجویان غیر قانونی به رواندا مصمم است و نخستین پروازها بعد از چند هفته آغاز خواهند شد. ولی به هر صورت پناهجویان از تلاش‌های خود دست نکشیدند و گزارش‌ها می‌رساند بعد از اینکه پلیس علیه این پناهجویان دست به کار شد، آنها اکنون برای رفتن به آیرلند تلاش می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران می‌گویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات می‌کنند. به باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه‌های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری می‌کنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران مصاحبه شده و آنان نگرانی خود را شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوراللہ نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوراللہ نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هرچی بالا بود اگر امروز تولید کرده میتونه مال کمی صد افغانی باشه، صد روپ افغانی رو که کار نباشه چطور خم تولید کرده بتونه. واقعیت اگر بودم دست فرست نمیخواد دیگه چون کنم خرچ خورما رو پیدا کرده نمیتونیم خودسان مالیه رو بله برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر مشکل میکنم.
با گفته فیض الله او رو بار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معدن افغانستان منظم و جامع است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد در برابرش باید خدماتم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را حصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که عواید هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که عواید دارند مطابق عواید آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از باشندگان کابل میگویند به دلیل وضع محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند به پارک‌ها و محلات تفریحی رفته و سرسبزی طبیعت در فصل بهار لذت ببرند. برخی باشندگان ولایت بامیان و پروان هم میگویند که حضور باشندگان کابل در تناسب با سال‌های گذشته حتی در محلات تفریحی بند امیر و تپه گلغندی هم کاهش یافته است. این در حال است که به اساس معلومات شاروالی حکومت طالبان در کابل، در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی فعال در کابل وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با آنکه با ده‌ها پارک تفریحی فعال در شهر کابل وجود دارد، اما شماری از باشندگان کابل میگویند با دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت رفتن بانوان و دختران به پارک‌ها و محلات تفریحی، از رفتن به این پارک‌ها محرومند. مرسال، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفت چند روز قبل زمانی که میخواست به باغ وحش کابل برود برایشان اجازه داخل شدن داده نشد.
من خودم چند روز قبلم طفلک خانه ما که خورد است گرفتم رفتم طرف باغ وحش. تعداد خانم های 3-4 نفر هم 6 تا بودن که مانع شده بودن، نمیگذاشتن که داخل باغ وحش هم طفلای خدا ببرن. طفل که همراه ما هم بود دیگه مانع شدن که خانم ها را اجازه نمیدن. دیگه واقعیت جگرخون هم شدیم.
معجبین بانوی دیگر در شهر کابل که به گفته خودش یکی از علاقمندان میله و تفریح در سالهای قبل بود، میگوید حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان نمیتواند به میله و تفریح برود.
دوران جمهوریت زیاد میرفتیم طرف شمالی و قرغه و جا هم جا میرفتیم به تفریح. مگم فعلا همه جا برای زنان مسدود است. فعلا خودم خیلی خیلی دق شدیم، خیلی میخواهیم که تفریح برم چون حال موسم سیاحت و تفریح شروع شده.
برخی پایتخت نشینان بر علاوه داخل کابل برای تفریح به مناطق تفریحی ولایات دیگر هم میروند. مهدیار، یکی از هتلداران در بند امیر بامیان، میگوید کاهش بازدید کنندگان بند امیر بالای کاروبارش تاثیر منفی گذاشته است.
شرایط نسبت به وقتا هم خراب شده چون مردم عام زیاد نمیایند. تا افغانی ما که از خارج آمده یک چکر اینجا میآیند که تعدادشون کم است و صحت نیست که یک کاروبار خوب بهتر شده باشه.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید با دلیل مشکلات اقتصادی و ممنوعیت حضور زنان و دختران در محلات تفریحی، در حال حاضر افراد کمی به تپه گلغندی میروند.
پارک‌های تفریحی در پروان خامی گلغندی است. نسبت به سالهای قبل مردم از کابل کم میآید به خاطر خانم‌ها و فامیلی اجازه نمیدن. اقتصاد مردم یک ذره ضعیف است، نمیتونه آمده.
این در حال است که در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در کنار محلات تفریحی کابل، از جمله قرغه، پغمان و پارک‌های تفریحی داخل شهر کابل، تپه گلغندی پروان در هفته‌های نخست بهار با ویژه در روزهای رخصتی از محلات پر جمع و جوش بازدید کنندگان با ویژه خانواده ها بود. تلاش کردیم نظر مسئولان برخی از پارک‌های تفریحی را در این باره بگیریم، اما آنها ناظر به صحبت در این باره نشدند. اما رفتن به محلات تفریحی و طبیعت سرسبز چقدر نیاز است و چه تاثیر بالای زندگی انسان ها دارد؟ دکتر شرف الدین نظیمی، یکی از روانشناسان، در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت
تفریح میتونه که در کاهش اضطراب، در افزایش سلامت فیزیکی و روانی، در قسمت تقویت ارتباطات اجتماعی، توسعه مهارت ها و لایق و بهبود کیفیت زندگی بر انسان ها کمک بکنه.
اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار افزایش مشکلات اقتصادی مردم و فقر، حکومت طالبان ممنوعیت ها و محدودیت های را وضع کردند که ظاهرا در کنار دیگر بخش ها روی کاروبار محلات تفریح و رفتن مردم به خانواده ها با به محلات تفریح تاثیر منفی گذاشته است. ممنوعیت رفتن زنان و دختران به محلات و پارک‌های تفریحی و ممنوعیت اجرا و پخش موسیقی از جمله ممنوعیت‌های حکومت طالبانند که در بخش تفریح و سرگرمی مردم وضع کردند. به اساس معلومات شاروالی حکومت طالبان در کابل، در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی در کابل فعال است و تلاش‌ها برای ساخت دیگر پارک‌ها هم ادامه دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.